عمر طبیعی خودش رو داشته باشه.
آقای دکتر، علاوه بر خالها و دانه های گوناگونی که با رنگ های صاف و تیره و مختلف، وقتی از دانه پوسی صحبت میکنیم، یکی از مشکلات نسبتاً شایع در بعضی از افراد غده ها یا دانه های چربی زیر پوست است که گاهی چند تاست، یعنی متعدد است، خرد و کلان و متوسط. اگرچه اکثرا هیچ درد و علامتی هم ندارن، اما گاهی از نظر زیبایی و ظاهر قضیه خوب نیستن و ضرورت حذف و برداشتن و خارج کردنشان از زیر پوست حس میشه. اینمی غده ها و دانه های چربی زیر پوست در چی شرایطی و چه رقم خارج میکنن؟ اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
اگر غدد چربی زیر پوست به صورت خوشخیم وجود داشته باشه، ما به اینها لیپوم میگیم. لیپوماها ممکنه در بعضی از فامیل ها و بعضی از خانواده ها به صورت متعدد بروز بکنن و با سن هم تعداد اینها و هم سایزشون افزایش پیدا بکنه. معمولا اینها همراه با بدخیمی نیستن و ریسک بدخیم شدن اینها خیلی کم هست، بنابراین خیلی توصیه ابتداعاً به درمان اونها نمیشه مگر اینکه شرایط خاصی را بیمار داشته باشه. مثلا این لیپوم ها در مناطقی باشن که تحت فشار هستن، اینها در جایی باشن که در واقع تولید درد بکنن یا اینکه اختلالات حرکتی برای بیمار به وجود بیارن، اینها رو میشه درمان کرد.
بله،
روش درمان لیپوم هم ممکنه بر اساس سایزش، بر اساس محلش و بر اساس اندازش متفاوت باشه. درمان کلاسیک و استاندارد برای اینها جراحی‌های در واقع سرپایی هست که میشه پوست رو باز کرد، اینها رو در آورد به صورت کامل و ممکن نیاز به بخیه باشه. البته روش‌هایی هم برای بعضی از اینها وجود داره که میتونیم با استفاده از لیزرهای خاص بدون با بخیه حداقل یا بدون اینها رو در بیاریم. و بعضی وقتا هم برای کوچک کردن سایز اینها تو موارد بالا میتونیم اینها رو ساکشن بکنیم، یعنی در واقع جراحی بسته هم براشون انجام بدیم.
دکتر سبتبایی، یکی از ضایعات پوستی و جلدی وجود بعضی لکه های تیره و نسواری یا قهوه‌ای رنگ در یک قسمت از بدن، مخصوصا در اطفال و کودکانه که از اول تولد و ابتدای تولدشان ممکنه در روی یک قسمت از پوست بدن دیده شود و به اصطلاح مردم به اینمی ضایعات ماه گرفتگی میگن، که میتونه روی صورت باشه، یعنی روی دست طفل باشه، شکم و سینی طفل باشه. اینمی ضایعات به نام ماه گرفتگی ماهیت و منشیشان چیست و برای معالجه و بهبودیشان چه کار باید کرد؟
خب ماه گرفتگی اصطلاح عامیانه است و باید ما ببینیم که واقعا ضایعه اصلی چه ضایعه هست. بعضی وقتا خالهای مادرزادی ملانوسیتی رو میگن ماه گرفتگی، که این خالها شرایط خاصی رو دارن. اگر اندازه اینها از یه حدی بالاتر باشه، حتما توصیه به جراحی زودهنگام میشه برای اینها، چون ریسک بدخیم شدن تو اینها بالاست.
بله،
خالهایی که در حد 2-3 سانتی متر باشن، حتی از این جنس اگر باشن، معمولا ریسک بدخیمشون خیلی اندک و پایینه و اینها رو تا زمانی که مجبور نباشیم جراحی نمی‌کنیم. اگر از این دست خالها داشتن، ماهگرفتشون جزء خالهای ملانوسیتی که مادرزادیه، باید این در واقع دنبال بشه، این مریض پیگیری بشه، هر گونه تغییری در سایزش، در اندازش، در بافتش، اگر بافتش بافت مسطحی، اگر برجسته شد، برجستگی‌های دانه‌ای روش پیدا شد یا رنگش تغییر پیدا کرد، اون موقع لازم هست که حتما برداشته بشه، بررسی بشه.
بله،
بعضی وقتا ضایعات عروقی، خالهای عروقی هستن که اینها به عنوان ماه گرفتگی تلقی میشن. اینها هم اندیکاسیون‌های درمانی خاص خودشو داره. معمولا اگر با رشد بچه اختلال ایجاد کنه روی ارگان هایی باشه که عملکردشون دچار اختلالی بشه، اینها ممکنه که ما بسته سایزشون ممکنه جراحی بشن یا ممکنه با لیزرها بتونیم اینها رو درمان بکنیم. بعضی وقتا هم لکه هایی هستن، در واقع خال نیستن، لکه هستن که ممکن روی پوست وجود داشته باشن، انواع اقسام داره اینها که معمولا نیاز به درمان اینها ندارن. خیلی وقتا تا بزرگسالی ممکنه بعضی از اینها خود به خود برطرف بشن.
تشکر و سپاس از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی، متخصص امراض پوست و جلدی. سپاس و امتنان از شما عزیزان شرمنده بابت همراهیتان. انشاءالله ما این بحث در جلسه بعد هم تعقیب خواهیم کرد با دکتر سید و شما هم همراه ما خواهید بود. فعلا از شما خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره.
صدای ساعت 16 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. ذبیع الله مجاهد در واکنش بر نگرانی رئیس جمهور ازبکستان از تاثیر ساخت کانال قشتپه بر به هم زدن رژیم آبی آسیای میانه میگوید که افغانستان با ایجاد کانال قشتپه حق هیچ کشوری را تلف نکرده و تنها سهم خود را از دریای آمو گرفته است. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان روز گذشته در نشست شورای سران کشورهای بنیانگذار صندوق بین المللی نجات در شهر دوشنبه گفته است که ساخت کانال قشتپه رژیم آبی آسیای میانه را تأخیر می‌دهد. رئیس جمهور ازبکستان ایجاد یک کارگروه مشترک برای بررسی همه جانبه ساخت این کانال با حضور نماینده‌ای از جانب افغانستان را برای حل این نگرانی ضروری خوانده است. میرزیایوف افسوده که خوب می دانید که جانب افغانستان فعالانه در حال ساخت این کانال است. ایجاد آن نظام آبی و تعادل را در آسیای مرکزی به طور اساسی تغییر می دهد. ما پیشنهاد می کنیم که موضوع مشارکت نمایندگان افغانستان در گفتگوهای منطقوی در مورد استفاده مشترک از منابع آبی بررسی شود. در واکنش به نگرانی رئیس جمهور ازبکستان از پیامد ساخت کانال قشتپه بر به هم زدن رژیم آبی آسیای میانه، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سلام وطندار میگوید که افغانستان حق هیچ کشوری را تلف نکرده و تنها سهم خود را از دریای آمو گرفته است. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که این خطر که اینها حس میکنند به جان نیست. امارت اسلامی افغانستان نمیخواهد حقوق ملت‌ها و کشورهای دیگر را تلف کند یا حقشان را از دریای آمو ضایع کند. ما متوجه آن هستیم. فقط همان سهمی که افغانستان دارد و مالک آن است، همان را ما میگردانیم. کانال قشتپه هم از خود کنترل دارد. بسته ماندن تورخم باعث توجه طالبان به سوی چابهار شده است. گزارش بشنوید از همین در همین رابطه از همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
بعد از آن که در چندین سال گذشته کشور پاکستان گذرگاه‌های مهم تجارتی را به افغانستان هنگام جمع‌آوری محصولات تجارتی، باغداری و زراعتی افغانستان می‌رسد و این گذرگاه‌ها برای افغان‌ها بسته می‌شود، این بار طالبان هم متوجه نقطه شدند و مسئولین حکومت طالبان می‌گویند که به هدف زیانمند نشدن تجار افغان و متکی نبودن به یک مسیر ترانزیتی، تلاش های حکومت طالبان برای توسعه فعالیت بندر چابهار ایران افزایش داده است. آنان میگویند که برای بدیل یک راه دیگر هم که تجار افغان از بسته ماندن برخی راه‌ها با برخی کشورها متضرر نشوند و در بدیلش ما جدی باشیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تأکید می‌ورزند که با بلند رفتن ظرفیت در بندر چابهار ایران و فعال شدن راه آهن این مسیر به افغانستان، مشکلات تجار افغان تا حد زیادی حل خواهد شد. این سخنگوی حکومت طالبان میگویند که در تلاش این از حکومت طالبان تا جلو زیان‌های وارده با تجار خود را بگیریم و تجار افغان متکی به یک را با یک کشور خاص نباشد که یک مسیر و یک را فقط عمدترین راه آنان باشد. او میگویند که فعلا چابهار فعال است و از ظرفیت آن در تجارت ما از آن استفاده میکنیم و تجار ما از آن استفاده میکنند. این تنها سخنگوی حکومت طالبان است، بلکه مقامات دیگر هم به توسعه این راه و توجه بیشتر به این راه سوی حکومت طالبان و تجار افغان بعد از کشمکش ها در گذرگاه تورخم با پاکستان به دیدگاه توجه تجار و مسئولین حکومت طالبان به سوی چابهار شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم میگویند که برنامه های تجارتی حکومت یا حکومت طالبان تنوع محور است. او میگویند که این وزارت برنامه ها را به صورت موازی پیش میبرد و او گفت که نیت ما روابط نیک و دوستانه و متکی با منافع اقتصادی و حسن همجواری با همسایه ها هستند. او میگویند که با حل چالش های موجود در بندر چابهار روند تجارت و ترانزیت بین المللی افغانستان است توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد. خان محمد سرافرازباز رئیس دارالانشای اتاق تجارت و بازرگانی افغانستان هم میگویند که به خاطر رفع مسائل تکنیکی بندر چابهار باید حکومت طالبان هرچی عاجلتر دست به کار شود تا یک راه بدیل داشته باشیم. او گفت که به این معنا که تجارت افغانستان و ترانزیت افغانستان و صادرات افغانستان همیشه با ممالک همسایه شکار مسائل سیاسی می شود و در چنین صورت ما باید راه های بدیل داشته باشیم و نه تنها متکی به یک راه و یک بندر باشد. از طرف دیگر آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی هم بندر چابهار را برای رسیدن افغانستان به بازارهای هندوستان به صورت اختصاصی و همچنین ترانزیت کالاهای هندی از طریق افغانستان به آسیای میانه بسیار با اهمیت می‌دانند و ولی میگویند که کاری که باید برای بندر چابهار در این سالها میشد نشده و این یک بندر و گذرگاه یا راه مهم تجارتی برای افغانستان است که باید توجه بیشتر از توجهی که فعلا به این بندر معطوف است صورت بگیرد. طالبان یا حکومت طالبان پیش از این هم متوجه جایگاه و ارزش چابهار بودند و در این اواخر سفرهای منظم به ایران آغاز کردند و حتی راه آهن افغانستان به سوی ایران هم در مورد سرعت امتداد این خطهای آهنی توجه خاص را آغاز کرده. پیش از این حتی مقامات اداره راه آهن افغانستان از تکمیل شدن هرچی زودتر پروژه راه آهن چابهار نیمروز خبر داده بود و این پروژه را یکی از اولویت‌های بنیادی این اداره یعنی اداره راه آهن افغانستان برای توسعه تجارت و ترانزیت و ایجاد سهولت‌ها در حمل و نقل کالاهای تجارتی میان کابل و تهران خوانده بود.
مسئولان در قلعه اردوی 209 الفت در شمال افغانستان میگویند که 650 تن از سربازان پس از فراگیری یک دوره 3 ماهه آموزشی سند فراغت به دست آوردند. خیبر ابراهیمی خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال افغانستان گزارش میداد.
گروهی از سربازان جمهوری اسلامی که پس از فراگیری یک دوره آموزشی امروز مهارت هایشان را به نمایش گذاشتند. این سربازان که تعدادشان به 650 تن می رسد بعد از ختم دوره 3 ماهه آموزشی در بخشای نظامی و عقیدتی از مرکز تعلیمات قلعه اردوی 209 الفت فارغ و سند به دست آوردند.
دی شمال زون دی 209 الفت قلعه اردو قمندان یوران صحاوی نظامی تعلیمی مرکز کی کله نا امارت دی حکومت واګه پلاس کی اخیستی دی تر اوسه پورې لله الحمد تر درې زره پورې کسان لا کیدوی فکری تکتیکی او تخنیکی زده کړو څخه فارغ شوی دی او دا لړۍ لا جریان لري. چنان لله الحمد یو لړ شاندار مراسم کې د حکومت د لوړپړو چارواکو پښتون کې تقریبا 650 کسان یو ځل بیا له عقیدوي فکري تکتیکي او تخنیکي زده کړو څخه فارغ شول چې دا به د شمال زون د 209 الفت قلعه اردو اړوند په مختلفو ساحاتو کې خپل خدمات سر انجام کوي.
مسؤولین قلعه اردو الفت میگوید سربازانی که در این دوره آموزشی از ولایت های شمال اشتراک داشتند با مهارت های نظامی روز آماده شدند.
نن سبا خوشی نشتا مرمه با جوریگی تانگونه با جوریگی تیاره با جوریگی بمونه با جوریگی دا با سوک جوریگی دا با ایمونگ آتا سیزوانان جوریگی پو پابریکو کی بی جوریگی دا با انجیناران جوریگی دا با صنعتکاران جوریگی دا تکنالوژی با سوک جوریگی دا با ایمونگ آتا سی محسنین جوریگی دی محسنین تا اسلامی نظام ضرورت لری.
در همین حال برخی از سربازان تازه فارغ شده از بلند رفتن توانایی های نظامی و مهارت های مسلکیشان خوشحال هستند. این سربازان به شهروندان اطمینان می دهند در راستای تامین امنیت و دفاع از مرزهای کشور از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد.
سه ماه الحمدلله آمدیم تعلیم کردیم ان شاء الله یاد گرفتیم ان شاء الله آماده شدیم پس دوباره میرم ولایت خود به خدمت ملت خود ان شاء الله آماده هستیم.
پتی رو دیر در میاشتو کی الحمدلله ډیر سزده کړی چې عقیدوی فکری ذهنی هر رنګ شان مزدکری الحمدلله اصلحه نو الحمدلله موږ ولسته دا ډاډ ورکو چې ان شاء الله تعالی د دې په خدمت کې به تل چمتو اوسه او چل تل چمتو یو ان شاء الله تعالی.
این سیومین دور فراغت سربازان قلوردوی دوستنوی الفت در شمال کشور است. پیش از این نیز پس از به قدر رسیدن دولت موقت امارت اسلامی نزدیک به 3000 تن از این قلوردو سند فراغت به دست آوردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
صدر اعظم پاکستان از تهدید عملیات در داخل افغانستان خبر داد. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما در همین رابطه گزارشی دارد.
ادامه تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و اسلام آباد، حتی این بار پاکستان بار دیگر از تنش‌های نظامی به افغانستان خبر داد و گله‌هایی که در این اواخر از اقتصاد گرفته تا بحث‌های سلاح و آمدن طالبان افغان با پاکستان و مراکز طالبان پاکستانی در داخل افغانستان، از این ادعاها این بار حتی صدر اعظم موقت پاکستان گفته است که در زمان معین دست به عملیات در افغانستان خواهیم زد. از طرف دیگر وزیر دفاع پیشین پاکستان هم در مورد افغانستان و آمدن طالبان از افغانستان به سوی پاکستان هم اظهار نظری کرده است. این آخرین موارد مقامات ارشد فعلی و قبلی پاکستان در مورد مشکلاتی که به گفته آنان از جغرافیای افغانستان متوجه پاکستان است، این آخرین اظهارات و در ارشد از سوی ارشدترین مقامات پاکستانی است. انوارالحق کاکر که در پایان بحران سیاسی در پاکستان به حیث صدر اعظم موقت آن کشور تعیین شده، در دو هفته گذشته چندین بار هشدار داده که اسلام آباد در برابر تهدیدات طالبان پاکستانی از قلمرو افغانستان اقدام خواهد کرد. انوارالحق کاکر ناوقت روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که آیا پاکستان در صورت لزوم به اقدام نظامی در افغانستان متوسل خواهد شد، گفت پاکستان حق دارد که از خود دفاع کند و گفت ما قطعا هر اقدامی را که برای حفاظت از کشور و مردم خود لازم باشد انجام خواهد داد. او گفت که ما وارد جزئیات بیشتر نمی‌شویم که چی نوع عملیات خواهد بود در افغانستان، اما گفت که وقتی که زمانش برسد تصمیم می‌گیریم که چی کار می‌کنیم، چی باید انجام شود و چی را می‌توان انجام داد. انوارالحق کاکر به تاریخ 3 سپتامبر هم در یک مصاحبه دیگر با تلویزیون جیونیوز پاکستان گفته بود که پس از خروج عجولانه نیروهای خارجی از افغانستان، سلاح‌های باقی مانده از امریکا و ناتو به گروه‌های تروریستی تحویل داده شده که به گفته او پاکستان را با مشکلات مواجه ساخته است. اما تا اکنون طالبان در این مورد واکنش رسمی نداده و حکومت طالبان در مورد اظهارات اخیر صدر اعظم موقت پاکستان هم چیزی نگفته، اما پیش از این طالبان چندین بار گفته بودند به سطح مقامات بلند رتبهش که هیچ خطری از قلمرو افغانستان متوجه هیچ کشور خارجی و سایر کشورهای خارجی به شمول همسایه های افغانستان متوجه نیست. از طرف دیگر ضمن این اظهارات تهدیدآمیز و بسیار خطرناک نخست وزیر پاکستان، وزیر دفاع سابق پاکستان هم مدعی شده که به گفته او تروریست ها با پوشش همراهان بیمار از افغانستان وارد پاکستان می شود. خواجه آصف وزیر دفاع پیشین پاکستان بار دیگر تاکید کرده که طالبان پاکستانی متحد طالبان افغانستان است. او مدعی است که به گفته او تروریست ها با عنوان همراهان بیماران از افغانستان وارد پاکستان می شود. آقای آصف در واکنش با باز شدن مرز تورخم در یادداشت در ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که مشکلات پاکستان و افغانستان تنها به تردد بیماران و تجارت از گذرگاه مرزی تورخم محدود نمی شود و او گفته است مسئله اصلی استفاده تروریسم از خاک افغانستان علیه پاکستان می باشد.
شنونده های عزیز، به پایان این بخش خبری می رسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parsuday.ir/dari. اما برنامه را آغاز میکنیم. نخست عناوین مهم. عهد شکنی جدید ترایکای اروپایی در زمینه برجام، نامه ایروانی به دبیر کل سازمان ملل متحد، و سفر وزیر خارجه ایران به عراق. اتحادیه اروپا در تداوم مواضع خصمانه و مداخله جویانه خود در امور داخل ایران، روز جمعه گذشته دهمین بسته تحریمی علیه ایران را وضع کرد. در این تحریم ها که یک نسخه از آن در تارنمای این اتحادیه منتشر شد، غلام حسین غیب‌پرور جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی علیه السلام، حسن مفخمی شهرستانی فرمانده جدید انتظامی ولایت مازندران ایران، رحم بخش حبیبی فرمانده انتظامی ولایت فارس و سید جواد تهامی رئیس ندامتگاه فردیس به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم شدند. همچنین خبرگزاری تسنیم، شورای عالی فضای مجازی، ندامتگاه‌های مرکزی سنندج، زاهدان، اصفهان و کچویی به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند. چهار کشور بریتانیا، آمریکا، استرالیا و کانادا هم روز جمعه گذشته تحریم‌های جدیدی را به بهانه مسائل حقوق بشری علیه شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای که پنجشنبه شب در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد، اعلام کرد که سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، طی نامه‌ای به وی با عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند تحریم‌های مشکی علیه ایران را که باید در چارچوب بندهای غروب آفتاب برجام در تاریخ 18 اکتبر 2023 برداشته شود، رفع نخواهند کرد. مصطفی صادقی، کارشناس بین الملل، نگاهی دارد به این موضوع.
ما در مهر 1402، یعنی در اکتبر، قرار بود که 5 تا در واقع از ویژگی رو از طرف مقابل، منفعت رو بابت برجام از طرف مقابل داشته باشیم. یک، در مورد طریق و توسعه موشکی ما قرار بود که محدودیت ها و ممنوعیت ها برداشته بشه. دوم، ممنوعیت واردات و صادرات صنایع موشکی ما مثل پهپادها و مثل موشک ها با برد بالای 186 مایل. بعد از اون آمریکا ملزم بود پایان تحریم اقتصادی، یعنی اون تحریم هایی که بابت توافق هسته‌ای تعلیق قرار بود بکنه. ما در این تاریخ، در این ساعت قرار بود که اینها به کلی پایان پیدا بکنه، ببرن کنگره و بعد از اون آمریکا میبایستی حذف میکرد اون لیست افراد و نهادهایی که در برنامه هسته‌ای و موشکی ما حضور دارن، تحریم هاشون رو باید برمیداشت و بعد از اون اتحادیه اروپا باید در این تاریخ تمام تحریم ها مرتبط با برنامه هسته‌ای رو لغو میکرد. امروز اینها اعلام میکنن که نمیخوان این کار رو بکنن و یک نقض عهد دیگری ما از اروپایی ها رو شاهد هستیم. ببینید، من میخوام یکمی فرامتنی ماجرا رو ببینم، برگردم به سال گذشته 25 شهریور. اونها شاید در اون تاریخ در حالی که مذاکرات در حال برگزاری بود، یه اتفاقات خوبی هم داشت در سیاست خارجی میافتاد، ناگهان با یک پدیده مواجه شدن که در واقع اغتشاشات از همونجا شروع شد. ببینید امروز در مقایسه با اون روز مواجه شدن با اینکه رژیم چنج رو نتونستن انجام بدن، این تغییر رژیم رو نتونستن انجام بدن. در این یک سال خیلی تلاش کردن، امید بسته بودن به اپوزیسیون، اونجا هم هیچ اتفاق نیفتاد. امروز تمام گروه‌های اپوزیسیون در دورترین فاصله نسبت به یکدیگر قرار دارن. در مورد فروپاشی اقتصادی خیلی در واقع فکر می‌کردن که ممکن اتفاق بیفته و نشون میده که امروز اونها دیدن که ایران سیاست تکثیر زمین‌های بازی رو دنبال می‌کنه، در آمریکا لاتین حضور داره، در بریکس حضور پیدا کرده، در شانگهای عضویت پیدا کرده، در منطقه اتفاقات خوبی براش افتاده، در آسیا اتفاقات خوبی داره براش میفته، پس بازارشون رو از دست دادن، میخوان بیان مذاکره بکنن. از همین شهریور ماه که در واقع اجلاس سران کشورها از سر سازمان ملل میخوان مذاکره بکنن، اما میخوان از موضع بالا مذاکره بکنن، میخوان از نقطه طلبکاری مذاکره بکنن، یعنی که نگن این امتیازها رو بدن حالا بگن مذاکره بکنیم، اون چیزایی که طبق قانون حق ماست و باید به ما بدن میخوان در قالب یک مذاکره جدید به ما بدن. اما حتما جمهوری اسلامی وارد این بازی نمیشه و نمیپذیره و حاضر نیستش که در واقع کارهای فراپادمانی رو انجام. من یک پیامی هم اینجا باید بدم به جامعه ایرانی. جامعه ایرانی نگران نباشه، بذارین بگم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. اروپا قرار نیست یک اتفاق برگشت ناپذیر رو انجام بده، یعنی ما اسنپ بک نداریم، اروپا خودش رو داره تحریم میکنه. امروز که با شما صحبت میکنم بیش از 30 کشور در دنیا خواهان پهپادهای ایرانی و ما در این تاریخ، در تاریخ مقرر در برجام، ما در تاریخ مقرر در برجام محدودیت هامون برداشته میشه و اگر هر کشوری در دنیا بخواد و جمهوری اسلامی هم تمایل داشته باشه بهش تسلیحات بده، پهپاد بده و موشک بده، طبق این قانون میتونه این کار رو انجام بده. این رو هم بدونید که آمریکایی‌ها هم خودشون رو متمایل به مذاکرات نشون دادن. امروز داریم می‌بینیم که چه اتفاقاتی در پشت صحنه داره رخ میده. خیلی تمایل دارن برگردن به بازارهای ما.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، هفته گذشته در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس دورایی شورای امنیت، در واکنش به اظهارات دروغ رژیم صهیونیستی و همچنین تهدیدهای این رژیم علیه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به ماجراجویی و فعالیت‌های مخرب رژیم اسرائیل که برای بی‌ثبات کردن صلح و امنیت در منطقه طراحی شده است، قاطعانه بر حقوق مشروع و ذاتی خود مطابق با قوانین بین المللی و منشور ملل متحد برای پاسخ قاطعانه به هر گونه تهدیدات و اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل تأکید می کند. در نامه سفیر ایران آمده است مقامات رژیم اسرائیل همچنان به تهدید آشکار ایران و مقامات ایرانی به زور نظامی و حملات تروریستی ادامه می دهند که جدیدترین آنها بیانیه تحریک‌آمیز و جنگ افروزانه توسط دیوید بارنیا مدیر موساد است. ایروانی گفت وی در جریان سخنرانی خود در مؤسسه سیاست ضد تروریسم در 10 سپتامبر 2023 در دانشگاه رایشمن در هرسلیا به دروغ و ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران متوسل گردید و مدعی شد موساد و سرویس‌های اطلاعاتی بین المللی متحد با آن 27 حمله ایران علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها در خارج از کشور را خنثا کردند. دیپلمات ارشد ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران تمامی این اتهامات بی‌اساس را قویاً رد می‌کند. بدیهی است که چنین ادعاهای بی‌اساس در درجه اول در خدمت منحرف کردن توجه از سیاست‌های خصمانه و بدخواهانه است که این رژیم اشغالگر و آپارتاید در منطقه دنبال می‌کند، به ویژه جنایات مداوم روزانه این رژیم علیه مردم فلسطین. به علاوه این اتهامات ساختگی به عنوان دستاویزی از سوی رژیم اسرائیل برای توجیه اقدامات هولناک و غیرقانونی خود علیه سایر ملت‌ها و دولت‌های مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parsuday.ir/dari. آدرس ما در فضای مجازی @radiodari مشهد. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه. ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
فواد حسین وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه گذشته در تهران با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود و همچنین با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. سید ابراهیم رئیسی در دیدار با فواد حسین وزیر خارجه عراق ضمن قدردانی از میزبانی کریمانی دولت و ملت این کشور از دوار امام حسین علیه السلام و برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، همکاری وزارتخانه‌های دولت عراق، نیروهای مرزبانی و هشت شعبی و همچنین همت مردم عراق و ویژه موکبداران را در برگزاری باشکوه این مراسم مهم و تأثیرگذار دانست. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حضور گروهک‌های تروریستی در مرز مشترک یا درون خاک عراق به هیچ وجه از سوی ایران قابل تحمل نیست، بر لزوم اجرای کامل توافقات مربوطه تاکید کرد. وزیر امور خارجه عراق هم ضمن ارائه گزارشی از اجرای توافقات دو کشور از جمله در حوزه امنیتی بر پایبندی و تعهد کامل عراق به این توافقات تاکید کرد و گفت دولت عراق به هیچ عنوان به هیچ جریان و گروهی اجازه نخواهد داد از خاک این کشور تهدید و تعدی به مرزهای همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران صورت دهند یا در خاک عراق استقرار یابند. سید هادی سید افقهی کارشناس غرب آسیا تحلیلی در این باره دارد.
کلن اقلیم کردستان عراق متاسفانه قانونهای سازمانهای تروریستی و مخالفین و معاندین جمهوری اسلامی ایران بوده. آنچه که مزید بر علت شده قانون و جولانگاه سازمانهای جاسوسی موساد و اینتلیجنس سرویس و CIA و غیره برای انجام عملیات تروریستی و ایذایی. بعد از حوادث پارسال اختشاشاتی که به بهانه فوت خانم مهسا امینی انجام شد، سفری جناب آقای شمخانی به بغداد داشتن و با آقای العرجی و حضور آقای محمد شیع السودانی امضا شد که قرار شد به طور جدی دولت فدرال، دولت مرکزی عراق نیرو اعزام بکنه و جمهوری اسلامی ایران هم کمک بکنه که اولا اینها خلع سلاح بشن، سازمانهای تروریستی مانند کوموله و حزب دموکرات کردستان و پژاک و حزب آزادی و اینها از مرزهای نقطه صفر مرزی دور بشن تا عمق داخل کردستان عراق، مثلا طرفهای دهوک و جاهای دیگه اینها ترعید بشن. هم دولت کردستان عراق موظفه به حجت اون که جمهوری مستقل که نیست، تابع مرکز باید باشه. گرچه ما میدونیم فشارهای آمریکا و اسرائیل و برخی از کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس تشویق میکنن آقای بارزانی رو که استقلال خودش رو در مسائل امنیتی حفظ کنه و این خلاف قانون اساسی عراق هست. هنوز بسیاری از پایگاه‌های مهم و بزرگ عراق دست آمریکایی هاست. پایگاه عین الاسد علیرغم اون ضربه‌ای که ما وارد کردیم بعد شهادت شهید بزرگ الحاج قاسم هنوز دست آمریکایی هاست. پایگاه بلد، پایگاه هوایی، پایگاه الحبانیه است، پایگاه ویکتوریا بغل دست خود فرودگاه بغداد، پایگاه‌های در واقع در خود شمال کردستان، پایگاه حریر یکی از پایگاه‌های بسیار مهم آمریکایی هاست که صهیونیست‌ها اونجا هستن، حضور دارن، یعنی اطلاعات دقیق در دست هست که اسرائیلی‌ها در کنار آمریکایی‌ها مشغول توطئه بر علیه جمهوری اسلامی ایران هستن.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. هم سفران گرامی، در همین ابتدا و در ادامه سفر به کابل عزیز، شنونده نوجوان مهاجر از باقرآباد تهران نوشته که کابل را مختصر و مفید بر او و دیگه همسن و سالهایش معرفی کنیم. بسیار خوب، پس لطفاً این قسمت را حتما بشنوید.
معرفی ولایت کابل. ولایت کابل در زون مرکزی کشور موقعیت دارد. مرکز آن شهر کابل است که پایتخت افغانستان نیز می باشد. این ولایت در شمال غرب با پروان، در شمال شرق با کاپیسا، در شرق با لغمان، در جنوب شرق با ننگرهار، در جنوب با لوگر و در جنوب غرب با ولایت میدان وردک سرحد مشترک دارد. ولایت کابل دارای 4585 کیلومتر مربع مساحت بوده و بیشتر از نصف آن را کوه‌ها و دشت‌های ناهموار تشکیل می‌دهد، در حالی که 1/3 حصه آن را زمین هموار تشکیل می‌دهد. کابل مرکز اقتصادی و فرهنگی افغانستان می باشد. در دره دراز و باریک بین کوههای هندوکش را شکافته و در طول دریای کابل امتداد یافته است. این شهر همراه با ولایت کندهار، هرات و مزار توسط بزرگراه‌های حلقوی که در سرتاسر کشور امتداد یافته وصل شده است. کابل همچنین مسیر اصلی شاهراه جلال آباد که به سوی پشاور پاکستان می رود می باشد. کابل دارای اماکن تاریخی، مساجد، زیارتگاه‌ها، باغ‌های تاریخی و دروازه‌های مشهور، شاعران نامی و نویسنده‌های بلندپایه می باشد. این ولایت که قوم تاجک، پشتون و هزاره را در خود جا داده است، مردم آن اغلباً با زبان‌های دری و پشتو تکلم نموده و سنی مذهب هستند. تعدادی از اهل تشیع، هندو و سیک‌ها نیز در این ولایت به ویژه در مرکز آن اقامت دارند. ولایت کابل 1053 قریه و 14 ولسوالی دارد. ده سبز، چاراسیاب، پغمان، قره‌باغ، استالف، فرزه، کلکان، گلدره، میربچه‌کود، سروبی، بگرامی، خاک‌جبار و شکردره. همچنان شهر کابل دارای 22 ناحیه می‌باشد.
عزیزی که به کابل سفر نکردین، میفهمین که چه طبیعت و چه اقلیم و چه آب و هوایی داره؟ صاحب تبریزی درباره کابل سروده که خوشا عشرت سرای کابل و دامان کوهسارش، که ناخن بر دل گل میزند مژگان هر خارش.
معرفی ولایت کابل. اقلیم کابل، سایه کابل با داشتن 4 فصل اقلیم خشک دارد و سطح سالانه باران در ماه‌های حمل و ثور 400 میلی‌متر می‌باشد. کابل یک دریا دارد که با نام دریای کابل یاد می‌شود. دریای کابل از کوههای پغمان سرچشمه می‌گیرد. با دلیل خشکسالی‌ها آب آن سال‌هاست که خشک شده است. فصل بهار از ماه حمل آغاز می‌شود و تا پایان جوزا منظماً ادامه دارد. این فصل را می‌توان فصل نمو و انبساط خواند. هوا عطرآگین و فضا دلکش می‌شود و از حیث آب و هوا این سه ماه برازنده‌ترین و نشاط‌انگیزترین فصل کابل می‌باشد. خطرات اضطراری، زلزله‌های کوچک، سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین از خطرات عمده اضطراری این ولایت می‌باشد. شهر کابل در دامنه کوه آسمایی و شیر دروازه و هر دو طرف رود کابل آباد شده و وسط دریا تقریباً 6,500 فوت ارتفاع دارد. در زمان قدیم در گرداگرد شهر کابل دیوارهای استواری موجود بود که ارتباط شهر با نواحی آن با 7 دروازه صورت می‌گرفت. امروز هم آثار دیوارهای شهر بر کوه آسمایی و شیب دروازه شاهد استحکام سابقه آن است. کابل از عمر شهرهای تاریخی و بسیار کهن است که حوادث روزگار را بسیار دیده و چون بر 4 راه تجارتی شرق و شمال و جنوب و غرب واقع شده، اهمیت تجارتی آن خیلی زیاد است. کابل از حیث قدامت با قدیمی‌ترین شهرهای بلخ و بامیان همسری داشته و در کتاب ریگودا نام کیسبه‌ها برای کابل استعمال شده است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
گپ از زیبایی کابل در ادبیات و دل تاریخ شد، اما مدتی است که کابل دلش خسته است، جنگ دیده و فقر باشنده هایش آزار میده. باشنده هایی که از دیگه جاها به این شهر کلان بی دروازه مهاجرت کردند.
سلام، خوب است انشاءالله.
سلام،
نام چی است بیادرم؟
مرتضی.
جان کراشیبانی دیکنی؟
آه.
روزانه چند پیدا میکنی؟
روزانه 200 و نیم ساعت 300 پیدا میکنی.
همینجا میباشه؟
بله.
چند نفر هستین در فامیل؟
در فامیل 13 نفر هستین.
13 نفر خودت نان میتی؟
بله.
از همین کراشیبانی؟
از همین کراشیبانی.
بس پوره میکنه؟
والا نه دیگه، چی کنیم، مجبور دمی رقم میسازیم، نیست دولت هم نیست خدمت مردم بکنم. ما چیزی از دست ما آمده نیست، دمی قریبی خود شکر داریم، دمی رقم تیر میشه روزیم، شکر است.
خانه کجاست؟
ولایت غور، چخچران.
ایجا مسافر هستی؟
مسافر است.
باز چقدر احوات خانه میری؟
2 ماه، 3 ماه، 4 ماه.
اینجا کجا میباشی؟
این یه شب دمی اوتلا میرم.
باز از یک پیسه کراچوانی 13 رفرانان هم میتی اوتلا هم خودت خرج مصرف پیسه اوتل کل چیز
مجبور است.
خانه از خودتان است؟
خانه از خود ماستون، به زمین از خودم است.
خدا رو شکر کم خانه از خودتان است. خیلی بینی بیدر، سلامت باشی. تشکر. سلام برسه.
سلام علیکم.
خوب هستین انشاءالله؟
شما خوب هستین؟
سلامت باشین. چی میکنین شما اینجا؟
دستفروش میگم، میدن به صدا سودا.
همینجا میباشین؟
بله همینجا.
چطور است کاروبار؟
خوب است. کلام ربان از
میصرف برتون.
نه نه برابری زگه 200-300 پیدا میشین.
کارگر خودت هستی؟
بله کارگر خودم.
یک کس کار نمیکنه خانه؟
خیر.
ان شاء الله که خرج و برچ روزگار است روزانه رو میکشی خودت دیگه.
برابری سم میگید میشه گید روز به تاوان گید روز به فایده.
روزی که نمیشه باز چی میکنی؟
روزی که نمیشه دیگه دیگه مجبور بودم طرف خانه دیگه.
خانه کرایه است؟
خانه بله کرایه است.
سلام، خوب است شاهزاده؟ نام چی است؟
فواد.
فواد جان چی میکنی اینجا؟
خلطه میفروشی.
خلطه میفروشی؟ آفرین. دانه چند است خلطه؟
در
چقدر وقت میشه خلطه فروشی میکنی؟
4 ماه.
باز روزانه میخرن از پیشت؟ درس میخونی؟ چرا؟
پدرت نمیمونه.
پدرت نمیمونه؟ چرا پدرت نمیمونه تا؟ خیر گپ بزن. چرا نمیمونید؟
میو مکتب نخوام خلطه فروشی کنم.
پدرت نمیمونه تا میگه برو خلطه فروشی کن؟ باز روزانه چندان سودا میکنی؟
ده تا 15 تا.
تنها تو کار میکنی در خانه؟ دیگه کی کار میکنن؟
بیداره خوردم است.
بیدارای خورده تام است. اونا چی کار میکنن؟
من خالته فروشی.
خالته فروشی میکنن. باز کاربارتون میشه؟ خوش داری مکتب بخونی؟ چی بگویم بخیر گفت از یاد آدم میره وقتی وضعیت هم میبینیم.
سفر کنی به شهری و قصدت ای باشه که دلت واز شوه، اما با دیدن اوضاع کودکی که مجبور است به خاطر روزگار مکتب نروه، سفر را تلخ میسازه.
سلام برسه.
و علیکم السلام. خیلی خوشم.
ماشاءالله با می انرژی که داره. انرژی سودا میکنی خودتون با انرژی سی. نام چی است؟
نام از اینا ریشار.
نام خوده.
شفیع الله.
شفیع الله جان گل. چند سال میشه که ریشه سودا میکنی؟
یک سال میشه.
یک سال میشه. چطور است کاربارت؟
والله شکر است. دیگه جوانای بیکار بسیار زیاد داریم. و اونا دیگه از کشورهای خارجی از ایران و پاکستان و از دیگه جایی که در اینجا آمدن دیگه اینا دیگه هر کدامشان از اینا شروع کرده و کار روی اشارا شروع کرده و به همین خاطر خود مقصد خوب و شکر است.
خودت هم از آمدم هستی؟
بله.
از ایران آمدی؟
بله.
چطور فهمیدم؟
چون پیشتر گفتیم دیگه.
بسیار خوب. خب چند سال میشد که ایران بودی؟
والا یک سال و شش ماه بودیم.
یک سال و شش ماه. اما تو راست لهجه تو قضیات تغییر نکده؟
در ایران در باغ بودیم، یک مدت را در مزدورکاری بودیم، یک مدت را در دهقانی و چوپانی و کارهای مختلف بودیم.
درس هم نخوندی خودت؟
درس خوندیم.
چقدر درس خوندی؟
خودم فعلا سمستر دوم سال دوم اقتصاد.
ماشاءالله نام خدا. باز درس هم خودت میخوانی؟ خانه را از امی کارت میچلانه یا امرخم است؟
تا که توانایی داریم تلاش میکنیم، درس خودم میخوانیم، دیگه کارم میکنیم در پالایش بشه.
خیر ببینن که بسیار زیاد زحمت میکشن. تشکر.
کابل و تلخ و شیرینش نمیمونه که جای دیگه بریم، پس سفر کابلی ما ادامه داره دوستان.
کابل اگر تو اتاق کوچکی باشه، کابل ولو بازی چه های کودکی باشه، من دوستش دارم ولو در پشت این دیوار، با دست مردم دست های او یکی باشه، من دوستش دارم، من دوستش دارم، من دوستش دارم، من دوستش دارم. کابل تو خوبی من بدم، اما در این متکی باشه، حالا تو خیلی بیقراری بین دستانم، بین دستانم میمانی، آدم در کنارت اندکی باشه، میمانی آدم در کنارت اندکی باشه، من دوستت دارم، من دوستت دارم، من دوستت دارم، من دوستت دارم.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
جهان سپاس که رادیو دری و نشرات نیمروزی را برای شنیدن انتخاب کردید. همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که با شما همراه باشند. بشنوید این برنامه را.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
هم بگریزیم، راه من که یکیست، سکوت من، غم من، اشک و آه من که یکیست. اگر چه رابطه ها من کمی کدر شده است، چه باک حرف و حدیث و نگاه من که یکیست. جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. جوان ها، کاکه ها، درجه یک ها، وطن داره گلم، بی وطن ها و در یک کلام دوست داشتنی ها، سلام. عصرتان بخیر، جور باشین و ساعت و روزای خوشی پس از این منتظرتان باشه. سپاس که بصر امید و روشنایی را میپوشین. من ارغوان ایدری و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانیم بسیار خوشحالیم که در اولین روز از ربیع الاول در یک روز بهار سال قمری در خدمتتان هستیم. گرچه که هوا رو به سردی میره و رو به پاییز میره، اما ربیع الاول است و ما این ماه را که ماه سراسر خوبی و خوشی و عیدانه هست به شما تبریک میگیم.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه. این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
گپ اول و آخر برای موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم، حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان
3800-226 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی،